ظاهر حق دارن. یه بخشی هم به نظر من متاسفانه این هستش که رسانه ها شاید نتونستن کارشون رو به درستی انجام بدن. ما سالهای سال تبلیغ کردیم روی این که ثروت خوب نیست، پولدارا خوب نیستن، کلماتی رو به اشتباه به کار میبریم. مثلا کلمه سودجو با بار منفی استفاده میشه. سودجود من نمیفهمم که چجوری یه بنگاه اقتصادی اصلا هدفش باید سودجوی باشه، پس چی زیانجو باشه مثلا این ارزش میشه؟
آره باید سود جمع کنه به هر حال.
بله میدونید یه جاهایی رو متاسفانه اشتباه رفتیم و نتیجهش این شده که اونطوری که باید و شاید به کارآفرینامون، به کسایی که دارن تولید ثروت میکنن به خصوص در حوزه دانش بنیان ارزش قائل نمیشیم، در صورتی که اونها با بیشتری مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. فضای عمومی جامعه کلا سیاست گذاری ها محدود کننده است، بستر ساز نیست. الان بحث بستر شد دیگه که آیا بستر فراهم است یا نه. خب نه نیست. مثلا ما وقتی صحبت از فضای کسب و کار مناسب میکنیم همه شعارش رو میدن، ولی هیچ سازمانی حاضر نیست حتی یه دونه از مجوزایی که میده رو باطل کنه یا کمتر کنه یا یه دونه از بخشنامه‌ای که میده مثلا باطل بکنه. فقط انتظار دارن که اون یکی سازمان کارش رو درست انجام بشه، بده به خودشون نگاه نمیکنن. من شاهد بودم دیگه، چون بودم در جریان اینها. مثلا وقتی میخوان رتبه کسب و کار کشور رو افزایش بدن، جلسه میذارن برای اینکه گزارشاتی که با بانک جهانی میره بهتر بره که رتبه ما بهتر بشه. خب چرا فضا رو مناسب تر نکنیم برای اینکه کسانی که گزارش میدن گزارش بهتری رو ارائه بکنن؟
واقعی نشه.
دقیقاً چرا واقعی نشه؟ من فکر میکنم روی اولا باید روی فضای کسب و کار به شکل کلی کار کرد. واقعا فضای مسمومی الان. همین الان ما در همین سالی که داریم شعار اقتصاد دانش بنیان میدیم، میدونیم مثلا طرحی در مجلس مطرح هست، همین چند روزه احتمالا ممکن راجبش رأی گیری بشه، که کاملا محدود کننده فضای مجازی هست برای کسایی که تو حوزه فضای مجازی کار میکنن. در جاهای دیگه هم از اینجور طرحها لوایح اخیرا من میبینم کسانی که در این حوزه صحبت میکنن، حالا جای نگرانی هم داره الان که همه راجع به دانش بنیان صحبت میکنن، صحبتایی رو میکنن که بعد همش بوی محدودسازی میده، به جای اینکه دنبال فرصت باشیم، دنبال بستر باشیم برای کسانی که دارن واقعا زحمت میکشن، یه مانع از جلو پاشون برداریم یا حداقل کارشون ارزش قائل بشیم. یعنی نفری که این همه زحمت میکشه، این همه تلاش میکنه، با یه بخشنامه، با یه طرح، با یه قانون کل کاری که در چند سال گذشته، در چند سال گذشته کرده نابود میشه، از بین میره، حداقل یه دل خوشم براش ایجاد نمیکنه.
یعنی هیچ بستری هم نداره دیگه بنده خدا. خب کجا عرضه بکنه کارشو؟ بله بسیار متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس کلاهی، بسیار دقیقه. آقای یهادوی عزیز، وزیر سمت در راستای تحقق شعار سال گفتن که اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، صنایعی که به سمت تولیدات دانش بنیان برن یا صنایعی که شغل بیشتری ایجاد کنن از حمایت وزارتخونه برخوردار میشن. برای اینکه به هر حال هدایت صنایع به سمت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی برود، وزارت سمت چه وظیفه‌ای در این زمینه داره؟
من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، بیانات بسیار خوب جناب کلاهی رو واقعا تاکید میکنم و بحث فرهنگ رو و بحث ارزش ثروت افزایی و ثروت جویی رو دنبال میکنم. ما اگه بتونیم تولید کننده الگو رو داشته باشیم که با فعالیت های تولیدی خودش ثروت رو ایجاد کرده و همین ثروت رو موجب توسعه صنعت خودش کرده رو نشون بدیم، مسلما موجب انگیزه برای دیگران خواهد شد. بنابراین خود این الگو پروری برای ما بسیار مهم هست. اما اینکه وزارت صنعت در این زمینه چه کمکی رو داره انجام میده، خب یکی از بحث های خیلی مهم میره که در چندین جلسه ای که در ابتدای سال داشتیم و کل مسئولین وزارت صنعت و جناب وزیر هم ارائه داشتند، بحث این است که ما در شهرک های صنعتی به گونه کار کنیم تا صنایع ما بتونن اون کشش رو و اون نیاز رو اعلام کنن، داشته باشن و بعد تفصیلاتی قرار گرفته بشه برای اونها که بتونن این بحث دانش افزایی رو دنبال بکنن. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که ما در شهرک‌های صنعتی داریم، ارائه زمین به چنین شرکت‌هایی هستن که اینها بتونن با استفاده از دانش روز کار بکنن. یا بحث مراکز نوآوری رو که اشاره فرمودن، ما مراکز دیگری هم داریم دنبال می‌کنیم که در شبکه‌های صنعتی به کمک وزارت علوم قرفه‌هایی داشته باشیم تا ارائه فناوری پیشرفته رو بتونیم نشون بدیم. حالا کنار این در سازمان گسترش و در قسمت‌های سازمان دیگه توسعه مثل ایمیدرو هم بحث‌های مفصلی هست که بله جناب وزیر هم اشاره فرمودن که ما تسهیلات در اختیار قرار خواهیم داد و انشالله به زودی ظرف همین یکی دو هفته آینده این بحث‌های تأمین مالی و تنوع سازی تأمین مالی زنجیره رو توضیح خواهند داد و دیگه ابلاغی هم که به بانک شده و اون بحث‌های سیاستی رفع موانع تولید هم انشالله اینها اجرایی خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای هادوی از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما، موفق
باشید. متشکرم، خدا نگهدار. جناب آقای محمد مهدی هادوی بودن، مدیر کل دفتر صنایع ماشینالات و تجهیزات تولید وزارت صمت. آقای مهندس کلاهی، من حقیقتش قانع نشدم در مورد اون. از این طرف آقای هادوی میگن که خب ما آماده میکنیم بستر رو، نمیدونم تامین مالی میکنیم و و و و، از یه طرف به قول شما ما داریم این انحصار رو در بعضی از صنایع، حالا این صنایع خودروسازی خیلی دم دست است، ببخشید من قانع نشدم این باید چه کار کرد واقعا. به هر حال یک فردی، یک حالا اگر اسمشون نگیم دانشمند، یک دانشجویی یک سری دانش آموخته، یک تیمی تشکیل میده، یک شرکت دانشمندانی رو با یک هدفی، با یک امیدی میاد جلو، انقدر جلو میاد که یکو با یک موانع بعضا قانونی مواجه میشه و اصلا عطاش رو به لقاش میبخشه، میره میگه مثلا نخواستم. این رو نباید این شرکت ها به نظرم امیدشون از بین بره. چه کار باید کرد آقای مهندس؟
راهکار اجرایی بخوایم راجبش صحبت بکنیم، یکی از راهها همین هستش که تشویق بشن شرکت‌های بزرگ برای که باید وارد این حوزه بشن. به چه صورت؟ نبین به نظر من نه به این صورت که بیان حتما خودشون شرکت دانش‌بنیان بزنن، حالا اونم یه راهه ها، نگه رد بکنن، ولی بهتر هستش که بیان همین شرکت‌های اگه الان هستن، محصول دارن، امکان دارن، نوآوری دارن، تو اینها سرمایه گذاری کنن. این نیاز به این داره که ما جذابیت ایجاد کنیم. الان اتفاقا چون بحث وزارت صمت شد و سازمان گسترش، یه زمانی خیلی وقت پیش سازمان گسترش تو برنامه‌های توسعه‌ایش برای این برنامه داشت، یعنی شرکت‌های حوزه فناوری رو میومد سهامشون رو می‌خرید، در یه دوره 5 ساله می‌برد توی بورس مثلا و از اون شرکت میومد بیرون. این به نظر برنامه بسیار خوبی بود، به خاطر اینکه یه طرفش یک شرکت بسیار بزرگ با تجربه قرار می‌گیره، یک طرفش شرکت کوچیکی که صاحب فناوریه و اینها تجربه‌شون رو به همدیگه منتقل میکنن و از همدیگه کمک میگیرن. یک همچین اتفاقی احتمالاً اگر بیفته به نظر من بسیار میتونه کمک بکنه. در قانون جهش تولید دانش‌بنیان که مجلس تصویب کرده و منتظر تصویب شورای نگهبان هست، مشوق‌هایی به این شکل در نظر گرفته شده. فکر میکنم اون میتونه بسیار ارزشمند باشه و کمک کنه برای اینکه شرکت‌های بزرگ و صنایع بزرگ به این طرف بیان. اتفاقی دیگه‌ای که باید بیفته که من لابلای صحبتم اشاره‌ای کردم این هستش که مدیران این حوزه‌ها رو صادر کنیم به بخش‌های دیگه. الان به هر حال کسی که تونسته یک محصول جدید یا یک کالای جدید یا یک نوآوری رو به نتیجه برسونه تو این مملکت با این مشکلاتی که هست و با وجود تحریم‌ها، حتما آدم توانمندیه. چرا فقط فکر بکنیم که از اون شخص در اون اکوسیستم استفاده کنیم یا کمکش کنیم؟ به نظرمون حتما لیاقت دارن مدیران حوزه دانش بنیان که بیان در حوزه‌های دیگه به کار گرفته بشن. وقتی در حوزه‌های دیگه به کار گرفته بشن، اون موقع تأثیرشون رو، اون تأثیری که اونجا گذاشتن، میتونن در کسب و کارهای سنتی و صنایع بزرگ بذارن. این هم اتفاقی که متأسفانه در کشور نیفتاده. ما دائما چرخش مدیر داریم، ولی مدیران از این حوزه که من فهمیدم توانمندترین مدیران رو داره در حوزه‌های دیگه تا حالا نداشتیم. اتفاق دیگه که البته خب سیاسی هست و از اختیار خارج هست و امیدوارم بیفته، اینه که ما روابط بین‌المللیمون بهتر بشه، به خاطر اینکه این هم بسیار کمک میکنه. ما همین الان اکثر شرکت هایی که موفق بودن در حوزه دانش بنیان کسانی بودن که یا با خارج از کشور ارتباط داشتن یا اونجا تحصیل کردن یا به هر حال به نوعی با دانش روز، دانش مدیریت روز و دانش فنی روز دنیا آشنا بودن. این هم بسیار کمک میکنه. ما حتما نیاز به روابط بین المللی داریم. من اعتقاد ندارم به این که ما فقط بگیم یک محصول رو در داخل تولید کنیم به عنوان جایگزین واردات. این به نظر من سیاست شاید در یه جایی جواب بده، ولی در خیلی از موارد جواب نمیده. ما باید دنبال تولید مشترک باشیم، باید دنبال این باشیم که تولیدات ما، محصولات ما، اون کاری رو که درست انجام میدیم، اون چیزی که ارزش افزوده داره، اون رو بتونیم در زنجیره‌های جهانی فقط همون یک کار رو در انجام بدیم. اصلا نیازی نیست مثلا از یک بخش بزرگ صنعتی ما همه رو این در داخل ایران انجام بدیم. اگر یک محصول، یک جا در یک جای زنجیره ارزش قرار بگیریم و اون رو درست انجام بدیم، به نظرم بسیار بهتره. تجربه کشورهای دیگه هم همینو میگه. مثال بزنم، حالا مثلا شرکت تسلا که انقدر راجبش صحبت میشه و شاید از بهترین ماشینای دنیا رو میسازه و میگیم امریکاییه، 30% قطعاتش رو آلمان میسازه. نمونهای مشابه هست، مثل همین گوشه تلفن مثلا برند امریکاییه ولی تو چین داره ساخته میشه. این مشارکت های بین المللی به هر دو طرف کمک میکنه، یعنی هم به یه طرف کمک میکنه شاید سود بیشتری ببره، به یه طرف هم کمک میکنه که مهارت کسب کنه، فناوری رو که بعد از چند سال بتونه بهتر اون رو تولید بکنه در کشور خودش. اگر بتونیم این مشارکت ها رو شکل بدیم، در خارج از کشور تولید بکنیم، باز به شکل مشارکت کنیم، دقیقا عرض من همین هست، مشارکت بکنیم، اینها هم سطح علمی، هم توان مدیریتی ما رو بالا میبره، هم تجربه بین المللی برای ما کسب میکنه و هم عرض میکنم ما در زنجیره های ارزش قرار میگیریم. اون موقع است که دیگه کسی به راحتی نمیتونه فراموش کنه یا به راحتی مثلا قرارداد یک شرکت رو قطع کنه. به هر
در واقع ما پتانسیل این که مشارکت بکنیم در تولید بین المللی رو داریم. این درسته؟
حتما داریم. بله، من فکر میکنم حتما داریم. ما مهارت رو در خیلی از زمینه‌ها الان کسب کردیم. عرض کردم شرکت‌های بالغی داریم که در حوزه‌های مختلفی، تجهیزات پزشکی، داروسازی، آی‌تی و حوزه‌های دیگه واقعا توانمند هستن و این توانایی رو دارن.
خب این نکته‌ای که شما الان می‌فرمایید، خب در خارج از کشور مثلا یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا یک دانشجوی دکترا میره در یک بخشی از یک پروژه بزرگی اون تز دکتراش رو ارائه می‌کنه، هم کار یاد می‌گیره، هم علمی که داره رو اونجا مشارکت میکنه. خیلی فکر میکنم پیشنهاد خیلی خوبی باشه که از طرف شما مطرح شد. به هر حال کشور ما به قول شما الان میتونه وارد این عرصه بشه، در عرصه‌های بین‌المللی، همون گوشی تلفن همراه، در صنعت خودروسازی و صنایع حالا بزرگ و کوچکی که سراسر دنیا میشه درش مشارکت کرد. فکر میکنم پیشنهاد خیلی خوبی بود. اما سوالی که حالا تو این زمینه مطرح میشه در ادامه بحثمون، جهتگیری‌ها در سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشوره. یعنی بعضن با تغییر دولت‌ها کلاً این سیاست‌ها، سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور عوض میشه و به نظر شما باید معطوف به چه برنامه‌ای باشه که خروجی اون تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی هم در کشور صورت بگیره؟
من فکر می‌کنم اتفاقاً در حوزه نوآوری جاییه که ما تغییرات کمی داشتیم. یعنی در چند سال گذشته معاونت علمی فناوری و صندوق نوآوری شکوفایی زیاد تغییر مدیریتی نداشتن به اون شکل. علت موفقیتشون شاید همینه. یعنی حتی اگر در ابتدا مثلا سیاست اشتباهی رو داشتن، با آزمون و خطا اصلاحش کردن و الان دارن خوب جلو میرن.
یعنی با تغییر دولت ها عوض نشدن؟
عوض نشدن خوشبختانه. این به نظرم مسئله مهمیه. یعنی ما اگر در یک حوزه‌ای میخوایم جواب بگیریم، حتما باید سیاستمون دراز مدت باشه. اینه که ما الان حرف از 6700 شرکت دانش بنیان میزنیم، حرف از حدود 1 میلیارد دلار صادرات میزنیم، یا مثلا 300000 نفر اشتغال مستقیم، البته اینا آمار تقریبی هست دیگه، اینها نتیجه یه کارکرد حدود 10 سال است. به زودی به اینها نرسیدیم. فکر میکنم پا رو باید فراتر از این بذاریم، بریم سراغ سیاست‌های بلند مدت‌تر. حتی مثلا یه موضوعی که ازش غفلت شده و تو صحبت‌ها باز البته آثارش بود، بحث آموزشه. صحبت از آموزش در دانشگاه‌ها شد که البته کاملا درسته که ما در دانشگاه‌هامون متأسفانه آموزشی که میدیم نیروی ماهر تربیت نمی کنیم، فقط نیروی مدرکدار تربیت می کنیم میدیم بیرون. شرکت ها از ابتدا دوباره باید اونها رو آموزش بدن برای که مهارت کسب بکنه، مهارت واقعی. ولی میخوام بگم که این آموزش اصلا باید از خیلی قبل شروع شه، از مدارس باید شروع شه. ما در مدارسمون اصلا نه کار تیمی یاد میدیم، نه خلاقیت یاد میدیم، شعارشو میدیم ولی در عمل اینجوری نیست. کارهای پروژه‌ای شکل نمیگیره در مدارس. مدارس باز شاید مالو مجبور مثال بزنیم دیگه، در خارج از کشور بیشتر از این که به مدرک اهمیت بدن و به دانشی که به دانش آموز منتقل میکنن،
مهارت
بهشون یاد میدن، مهارت زندگی، مهارت رفتار با سایرین، مهارت کار مشترک، مهارت تولید مشترک، مهارت ارزش آفرینی مشترک. اینا به نظرم بسیار مهمتر هست که امیدوارم که در مدارسمون در آینده این تغییرات رو ما داشته باشه.
این تغییرات البته خب خیلی کار سخت،
خیلی سخته. بله
مهندس کار بسیار سختی. بله. بسیار خوب،
عمر ما که کفاف نمیده.
نه ان شاء الله کفاف میده، نه ان شاء الله که یه همتی میخواد دیگه. بالاخره اون همت باید، همتی سراسر کشور باید صورت بگیره. یک فاصله کوتاه میگیریم، همچنان با جمعه با سیاست در خدمت شما هستیم.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
وقت شما بخیر باشه. ساعت 15:47 هست. برنامه جمعه با سیاست رو میشنوید از رادیو تهران. بررسی فرصت‌ها و راهکارهای پیشروی دانش بنیان‌ها در حوزه صنعت موضوع اصلی برنامه ماست. من خدمت جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر. به جمعه با سیاست خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت هستادی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
زنده باشین. آقای حسینی کیا، موضوع برنامه ما رو فکر کنم در جریانش قرار گرفتید. سوالی که از شما دارم، مجلس شورای اسلامی خب یه سری صحبتات روزهای گذشته پیرامون حمایت از دانش بنیان‌ها و در راستای شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودن تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، یه سری صحبت‌ها شد. ما اخبارش هم در همین برنامه بررسی کردیم و گفتیم. من می‌خوام دیدگاه کمیسیون صنایع مجلس رو بدونم که در حمایت از دانش بنیان ها چه کاری میتونن انجام بدن.
کار اولیه که انجام شد به نظرم گام اول رو همون قانون حمایت از دانش بنیان ها بود که اصلاحاتش در وسط بودجه 1400 در واقع نهایی شد و این گام اولیه بود برای حمایت از دانش بنیان ها. و به نظرم کمیسیون صنایع مشهور اسلامی در خصوص قانون گذاری راهبردهای خوبی رو پیش رو داشته، مثل قانون در واقع حمایت از مسکن، یکیش هم همین بحث دانش بنیان ها بود که در واقع قانون الان هست که در راستای حمایت. گام دومی که به نظرم میتواند داشته باشه، الزامی بکنیم به واحدهای صنعتی دیگر، یعنی بریم به سمتی که هم دولت بیاد پای کار، هم بخش خصوصی بیاد، هم اگر خلع قانونی هست مجلس شورای اسلامی خواسته کمیسیون صنایع کمک بکنیم که واحدهای سنتی دیگرمون بره به سمت تولید دانش بنیان، چون در دنیای امروزه تولیداتی میتواند بازار رو تصاحب بکنه که از طریق دانش بنیان ها تولید شده باشه، چون هم هزینه تولیدش پایینه، هم کیفیت بالاست و هم اون برند دانش بنیانی خودش میتونه یک بازاری رو در واقع در اختیار خودش قرار بده. من به نظرم الان شرایط مساعد و فراهمی است. هم دولت پای کار آمده، پای کار آمدن دولت هم در سه چیز میتونه باشه. یکیش در واقع جهت‌دهی منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال خصوصا دانش بنیان. دولت موظفه در واقع 40% منابع بانکیش رو ببره به سمت تولید و اشتغال، این 40% بخش اعظمش اگر بیاد به سمت دانش بنیانها میتونه یک انقلابی رو تو این حوزه در واقع رخ بده. به نظرم حالا انشالله هم دولت پای پاره، مخصوصا فرمایش ما معظم رهبری در نامگذاری سال هم هست، باید همه دست به دست هم بدیم بتونیم یک اتفاق مبارکی رو در سال جاری انشالله رخ بده.
آقای حسینی کیا، برخی معتقدند که در حوزه قانونگذاری هم موانعی پیش روی دانش بنیان‌ها وجود داره، نظر شما چی هست؟
قطعا هست، بشریم هم احتمال داره قوانینی که وضع شده کافی جامع مانع نباشه و هم از سوی شاید برخیش تعارض داشته باشه. بالاخره اساتید محترم دانشگاه، فرهیختگان، هر جا خود صاحبان حرف پیشه اگر ضعفی میبینند حتما منتقل کنند، اگر مواردی نیاز به اصلاح داشته باشه اصلاح میکنیم، اگر موانعی هم از قلم افتاده باشه و نیاز به حمایت داشته باشه تو این عرصه با دیده باز در واقع استقبال میکنیم، دست یکایک عزیزان رو هم میگذارم.
بسیار عالی، خدا قوت، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای حسینی کیای عزیز، براتون عرض موفقیت میکنم و با تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. جناب آقای سید جواد حسینی کیا بودن، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
چه صدای خوبی داشت نریتوری که گفت تنین سیاست با صدای پایتخت، همچین آدم خوشش اومد. بله، جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. در این بخش در خدمت سرکار خانم حشمتیان هستیم با فضای مجازی. خانم حشمتیان بفرمایید.
خدا قوت میگم خدمت شما، خدمت میهمان گرامی برنامه، جناب آقای مهندس کلاهی و شنوندگان محترم.
زنده باشین. چه خبر؟
قصد دارم نظرات کاربران فضای مجازی رو آقای معظمی درباره موضوع برنامه مرور کنم که همون تولید دانش بنیان‌ها در صنعت هست. کاربری به نام امین در این باره گفته زمانی شعار تولید دانش بنیان و اشتغال زایی تحقق پیدا می‌کنه که دولت حمایت از بخش خصوصی رو هم مد نظر قرار بده. قربانی کاربری دیگه هم نظرش رو به این صورت گفته که افزایش شرکت‌های دانش بنیان به بازارهای مناسب نیاز داره. کم بوده شرکت‌های بزرگ متقاضی فناوری جزء موانع توسعه است.
اینم من بگم، حمایت از این دانش بنیان‌ها، حالا صحبت هم کردیم با آقای مهندس، در حوزه بازاریابی و عرضه محصولات اهمیت زیادی داره. به نظرم دولت باید یه نگاه ویژه‌ای به این قضیه داشته باشه که اینا باید یه جایی بالاخره عرضه بشن، یه بازاریابی براشون صورت بگیره.
درسته. کاربری دیگه به نام دزفولی هم تمرکز بر فناوری‌های تمایز آفرین رو برای توسعه اقتصادی ضروری دونسته و گفته افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در تمامی فناوری‌ها نباید هدف باشه، باید بررسی بشه که به چه فناوری‌های بیشتر نیاز داریم. نظری مشابه رو هم از کاربری به نام حیدری داریم که گفته تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در فناوری‌های استراتژیک اهمیت ویژه‌ای داره. اما فرشاد کاربری دیگه هم در صفحه شخصیش نوشته با تکیه بر ظرفیت‌های بومی رونق تولید دانش‌بنیان و به تبع اون اشتغال‌زایی میسر میشه. سهرابی کاربری دیگه هم در شبکه‌های اجتماعی گفته تغییر نگرش و تحول نهادی در فرآیندها گام‌های اساسی در مسیر تولید دانش‌بنیان هستند. و شایان کاربری دیگه هم گفته رفع موانع مربوط به پلتفرم‌های تأمین سرمایه جمعی اگر در اولویت باشه اقتصاد دانش‌بنیان با سرعت رشد می‌کنه.
این نکته تقویت بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی به ویژه در صنایع هم باید حتما وجود داشته باشه به نظرم.
بله، و نظر آخرین کاربر رو هم بخونم. کاربری به نام مهرابی گفته باید مجموعه‌ای به عنوان پیشبرنده برای شتاب بخشیدن به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال بشه تا اولا درگیر اموری مثل بیمه، تأمین منابع مالی و تأمین نیروی انسانی نشن و ثانیا در مباحث تخصصی بتونن راهگشا و پیشبرنده باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم شن. تموم شد دیگه؟
شما بله. از حضور شما خداحافظی میکنم.
بسیار خوب. جناب آقای مهندس کلاهی، اگر بخوایم جمع‌بندی بفرماییم، با توجه به اینکه شعار سال هم اصلا دانش بنیان، کلمه دانش بنیان توش هست، تولید هست، اشتغال آفرینی هم هست، برای اینکه در پایان سال 1401 ما تونسته باشیم این شعار سال رو عملی کرده باشیم، چه باید کرد؟ این رو خلاصه بفرمایید ممنون میشم.
من در خلال صحبتام عرض کردم مواردی رو که به هر حال باید روش به نظر من باید تمرکز کرد. خیلی جالب بود برام که نظراتی که دوستان دیگه هم دادن نشون میده که واقعا شنوندگان و مردم هم مسلط هستن و ایده‌هاشون ایده‌های درست و خوبی هست. لذت بردم به هر حال از صحبت‌هایی که شد. من فکر میکنم که باز میخوام تأکید بکنم که چند اتفاقی که باید بیفته، یکی همین هستش که ما سعی کنیم شرکت‌های بزرگ رو به بازی بگیریم و اونها رو وارد ماجرا بکنیم و این حتما نیاز به مشوق داره براشون. شرکت‌های بزرگ دانش بنیان رو به نظرم باید باز به عنوان همین مثلا مجموعه پیشبرنده در نظر بگیریم برای شرکت‌های کوچکتر. یه کاری انجام شده در معاونت علمی، اینها رو به اسم شرکت دانش بنیان پیشران اسکوزری کرد، پیشگام اسکوزری کردن. اون به نظرم اتفاقی که باید روش ازش استفاده بشه. بحث مثلا فرایندها رو گفتم، به نظرم بسیار درسته. این همون بحث نفوذ نوآوری هست در کسب و کارهای دیگه که باید دنبال بشه.
آموزش
که البته گفتم به عمر ما قد نمیده. ولی ببینید، یک روند عرض کردم، یک روند 10 ساله درستی در کشور اتفاق افتاده و یک زیست بومی به وجود اومده. حدود شاید 10-15 هزار شرکت الان به عنوان استارتاپ، شرکت فناوری و شرکت دانش بنیان در کشور وجود داره. یا اینها در فضای گورخانه خودشون باقی میمونن یا ما ازشون استفاده میکنیم. راه دوم سختره ولی به نظر من امکان پذیره. اگر همه دستگاه ها تلاش بکنن که تسهیل ایجاد بشه برای اینکه اونها در فضای واقعی اقتصادی کشور حضور داشته باشن، اتفاقات خوبی میفته. در غیر این صورت، اگر ما همون راه‌های قبلی باشه و همش حرف از حمایت بذاریم و حرف از چراغ سبز بزنیم،
فقط حرفشو
در عمل اتفاقی نیفته و همایش بذاریم و جلسه بذاریم، اتفاقی نمیفته. و یکی از راه‌هاش این است که مدیران عوض شن، مدیران از حوزه نوآوری برن و در حوزه دیگه قرار بگیرن، به خاطر اینکه اون طرز تفکر باید عوض بشه. تفکری که حتی بعضی جاها دیدیم دیگه، ما حتی بدگمانی داریم نسبت به فضای نوآوری. یه زمانی بحث از این بود که این استارتاپ ها میان اینجا نمیدونم جاسوسی میکنن، یه زمانی در مقابل فناوری در حوزه های دیگه ایستادن، به همین بحث تاکسی اینترنتی چقدر مقاومت شد. بله. به خاطر اینکه نوآوری اساساً یه مقداری حالت تخریبی هم داره، یعنی اصلا مدل‌های کسب و کار دگرگون میکنه، نوع کاربری رو دگرگون میکنه، فرایندها رو عوض میکنه. اگر این اتفاق بر حوزه‌های دیگه هم بیفته، فکر می‌کنم اتفاق خوبی افتاده.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای مهندس افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. از شما شنوندگان عزیزم که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله که به هر حال این ما تایم زمان بسیار کوتاهی داریم در برنامه جمعه با سیاست، ولی تونسته باشیم به هر حال راهکارها رو بررسی بکنیم برای پیشروی دانش بنیان ها در حوزه صنعت. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم براتون. فصل بهار فصل بسیار زیبایی است، تلاش بکنیم این طبیعت زیبا رو حفظ بکنیم برای نسل های آینده. با اعلام ساعت 15:59 از حضور شما مرخص بشیم. وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
عاشقانه و آگاهانه بندگی او را اختیار می‌کنیم، قدم در مسیر طاعتش می‌گذاریم، دل به او می‌بازیم و بهشتمان را می‌سازیم.
پشت تموم کارو اگه خدا رو دیدی، اگه تو ماه خدا از بدی دل بریدی، دلت به شهر شادی نزدیک و رسیدی، آدم و نگاهت اگه شریف باشه، قلب تو وقتی از مهر پاک و لطیف باشه، دلت میتونه با عشق غم و حریف باشه.
عاشقانه چشم و گوش و زبان و دهان رو فرو می‌بندیم از هر آنچه غیر از رضای روز، به شوق شادی لحظه های افطار سفره برکت می‌گشاییم و گرد هم می‌آییم در اختیاریه.